أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. در مسئله سجود امر مطرح است که همه موجودات در پیشگاه خدای سبحان ساجدند، چیزی نیست که در برابر خدا ساجد نباشد. اما این امری که خدای سبحان به فرشتگان و جن کرد، به فرشتگان و ابلیس کرد، این امر امر تکوینی است یا امر تشریعی؟ امر را خدای سبحان در قرآن کریم به دو قسمت تقسیم فرمود. یک امر تکوینی که همون ملکوت عالم است و عصیان ناپذیر است، و یک امر تشریعی است که در جهان اختیار نافذ است، هم قابل اطاعت است هم قابل عصیان. امر تکوینی که قابل عصیان نیست و اجتناب ناپذیر است، همان است که فرمود انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، چه در سوره مبارکه یاسین چه در دیگر سوره. فرمود امر خدای سبحان آن است که اگر چیزی را اراده کند فرمان هستی صادر می کند، اون شیء هم هست می شود. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پس امر خدای سبحان همون ایجاد است و امتثال مأمور همون وجود پیدا کردن. در امر تکوینی خدای سبحان جا برای عصیان نیست. امر تشریعی همان است که به وسیله انبیاء علیهم السلام به انسان‌ها ابلاغ شد، نظیر ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى. امر تشریعی مانند نهی تشریعی عصیان پذیر است، لذا عده اطاعت می کنند و عده معصیت می کنند. فرمود در برابر امر تشریعی فریقن هدا و فریقن حق علیهم الضلاله. مردم دو قسم شدند، عده اهل هدایتند، عده به گمراهی تن در دادند. پس امر دو قسم است، یک امر تکوینی که عصیان ناپذیر است و یک امر تشریعی که هم اطاعت پذیر است و هم معصیت پذیر. این امری که خدای سبحان به فرشتگان فرمود که سجده کنید و شیطان را هم مورد عتاب قرار داد، فرمود چرا امر را اطاعت نکردی، این کدوم امر است؟ به شیطان فرمود ما منعک ان تسجد لما امرتک. فرشتگان هم این امر را اطاعت کردند. این امر امر تکوینی است یا امر تشریعی؟ بعد از فراغ از اینکه این یک امر بود، نه اینکه به فرشتگان یک امر جدا و به شیطان یک امر مستقل دیگر کرده باشد، این چی نبود؟ یک امر بود به شهادت استثناء که همه فرشتگان در برابر این امر اطاعت کردند و شیطان در برابر این امر اطاعت نکرد. پس یک امر بود، نه بیش از یک امر. حالا که یک امر بود، این امر تکوینی بود یا تشریعی؟ اگر دو امر باشد، درباره هر کدام از این دو امر مسئله مطرح است. اگر یک امر باشد، درباره همین یک امر مطرح است. قهرن چون یک امر است نمی شود تفصیل داد و گفت نسبت به فرشتگان تکوین است، نسبت به جن تشریع او بالعکس، قابل تفصیل نیست. قهرن این سوال مطرح است که این امری که متوجه فرشتگان و شیطان شد، این امر تکوینی است یا تشریعی؟ اگر امر امر تکوینی باشد، باید همه اطاعت بکنند و راه معصیت باز نباشد، در حالی که شیطان معصیت کرد. و اگر امر تشریعی باشد، راه اختیار باز است، ممکن است یه عده اطاعت کنند یه عده معصیت، ولی فرشتگان با امر تشریعی مأمور نیستند، چون برای فرشته تکلیف نیست، امر و نهی تکلیفی نیست، برای اونها بهشت و جهنم نیست، برای اونها عصیان راه ندارد که بعضی اطاعت کنند بهشت بروند، بعضی معصیت کنند جهنم بروند بمانند. اگر یک گروهی جز اطاعت کار دیگری از اونها ساخته نباشد، جبلی اونها اطاعت خدای سبحان باشد، تکلیف و امر تشریعی درباره اونها روا نیست. چون که خدای سبحان مسئله کتاب و دین و وحی و رسالت را جز برای انس و جن، برای موجود دیگری ترسیم نفرمود. نفرمود فرشتگان تکلیفی دارند، پیامبری برای فرشتگان هست، اونها دینی دارن، امر و نهیی دارن، اگر اطاعت کردن بهش میروند، اطاعت نکردن جهنم میروند و مانند اون. بنابراین فرشتگان با امر تشریعی مأمور نخواهند بود و این امر میشود امر تکوینی. اگر امر تکوینی شد، جا برای عصیان نیست، معصیت شیطان را چگونه باید توجیه کرد؟ بنابراین بحث از اینجا شروع میشود که بیش از یک امر نبود اولا، و امر هم دو قسم است، یا تشریعی است یا تکوینی. ثانیا و این امر اگر امر تکوینی بود که با فرشتگان سازگار است ولی با معصیت شیطان سازگار نیست، ثالثاً، و اگر امر تشریعی بود با معصیت سازگار است ولی به فرشتگان امر تشریعی متوجه نمی شود، رابعاً، و امر هم که بیش از این دو قسم نیست. اگر راهی داشت برای حل این شبهه، خب اون راه را انسان انتخاب میکنه، میگوید مثلا امر تشریعی است و اشکالش رو برطرف میکند، یا میگوید امر تکوینی است و شبهه رو برطرف میکند. اگر ما راهی نداشتیم برای حل شبهه تکوین و حل اشکال تشریعی، یه راه دیگری رو هم میشود طی کرد. اون راه دیگری این است که خدای سبحان فرمود ما در این قرآن برای هر مطلب مثل زدیم تا به وسیله مثل مطلب را توده مردم بفهمد. در سوره روم آیه 58 این چنین فرمود: ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل. از هر مثلی که برای تفهیم مطالب قرآن مؤثر بود ما استفاده کرد. مشابه همین تعبیر را در سوره زمر بیان کرد، فرمود لقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل. این تعبیر هم در سوره روم هست هم در سوره زمر. ذیل این دوتا آیه با هم اختلاف دارن، وگرنه صدر این دوتا آیه شبیه هم است. چون که در موارد دیگر فرمود ما از بسیاری از موارد از امثال استفاده کردیم تا مطلب را در دسترس فهم توده مردم قرار بدیم. نظیر اون که در پایان سوره احزاب جریان عرض امانت را مطرح کرده است، آیه 72 سوره احزاب این است که انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. که این ظاهرا در حد یک تمثیل است، نه در حد عرض خارجی، نه اینکه واقعا ما این امانت تکلیف را یا امانت ولایت را یا امانت دین را به کوه و آسمان و زمین عرضه کردیم و اونها نتوانستن تحمل کنند، بلکه برای بیان این مطلب که حقیقت دین و امامت و ولایت و قرآن را سماوات و ارض و جبال نمیتوانن حمل کنند، تنها انسان است که میتواند حمل کند. این به صورت یک عرضه بیان شد، به عنوان یک مثل بیان شد، نه اینکه واقعا عرضه کرده باشد. فرمود اگر ما عرضه می کردیم اونها توان حمل این امانت رو نداشتن. مشابه اونچه که در سوره 8 فرمود، در سوره 8 آیه 21 این است که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فرمود ما اگر این قرآن را بر کوه نازل بکنیم او توان حمل این را ندارد، و این را به عنوان مثل ما ذکر کردیم تا اینها درباره عظمت قرآن بیندیشند. پس تمثیل یک راهی برای تفهیم هست، و در سوره روم به سوره زمر فرمود ما از هر مثلی برای تفهیم استفاده کردیم. درباره عرض امانت و مسئله اهمیت قرآن هم در سوره احزاب و در سوره هشت فرمود به اینکه ما مثل ذکر کردیم یا عرضه کردیم. بنابراین احتمال اینکه این در حد مثل باشد، این احتمال رواست، یعنی خدای سبحان میخواهد این مطلب رو بفرماید. انسان یک موجود خارجی و واقعی است، فرشتگان یک موجودات خارجی و واقعی هست، شیطان یک موجود خارجی و واقعی است، هیچ کدامشون سمبولیک و مثل نیستن، نظیر کلیله و دمن و امثال ذالک نیست که یک فرضی را به صورت یک قصه در بیاورد. این چنین نیست. این موجودات خارجی یعنی فرشتگان و انسان و شیطان که همه موجودات خارجی هستند، در بین اینها انسان از دیگر موجودات شریفتر و کریمتر است. فرشتگان در خدمت انسانم تا راه گشا باشند و او را در راه مدد کنند. شیطان رهزن انسان است، نمی گذارد این راه را او طی کند. این حقیقت خارجی را خدای سبحان به صورت مثل بیان کرد. فرمود ما به همه گفتیم سجده کنید، فرشتگان سجده کردند در برابر آدم خضوع کردند و شیطان خضوع نکرد. نه اینکه اصل قصه مثل باشد، نظیر کلیله و دمنه. کلیله و دمنه یک معنای ذهنی محض را به صورت یک قصه تنظیم می کنند. در خارج افرادی و اشخاصی وجود داشته باشند که این مثل با اونا تطبیق بشود، نبود.
به پیاده شده باشد نبود. یک مفهوم ذهنی است که اون مفهوم ذهنی را با یک داستان ترسیم میکنند. ولی در جریان قرآن کریم این چنین نیست. قرآن کریم که کتاب حق و نور است، اونجا که جای مسئله است اشاره میکنه. اصل وجود انسان یک موجود خارجی و حقیقی است. اصل وجود فرشتگان یک وجود خارجی و حقیقی است. اصل وجود شیطان یک وجود خارجی و حقیقی است. معاونت و احسان فرشتگان نسبت به انسان حقیقی است. عداوت شیطان نسبت به انسان حقیقی است. انسان در صراط مستقیمی است که یک طرفش عبادات و اطاعات شروع می شود و طرف دیگرش لقاء الله وجود حقیقی است. فرشتگان هر کدام مأمورند که در بخشی از این راهها انسان را یاری کنند، این امر حقیقی است. شیطان در بخشی از این راه رهزنی می کند، نه در همه بخش ها، چون دستش به مخلصین نمی رسد. این هم یه موجود حقیقی است، یه امر حقیقی است. این حقیقت چند جانبه را خدای سبحان به صورت یک مسهل بیان کرد، فرمود به این که ما به همه گفتیم سجده کنید، فرشتگان سجده کردند، به شیطان سجده نکرد. این شیطنت را خدای سبحان فرمود در نهان او تعبیه شده بود که کان من الکافرین، نفرمود ابا واستکبره و کفره که از این لحظه به بعد او کافر شده باشد. یک کفر مرموزی داشت، منتها امتحان روز امتحان پیش نیامد تا اینکه این کفر مرموزش ظاهر بشود. او در برابر انسان خاضع نیست، او کمین می کند تا سالک را به کمین و دام خود بیندازد. اگر سالکی نباشد کمین زدنی نیست. این صراط مستقیم که در جهان حقیقت است، از عبادات شروع می شود به لقاء الله ختم می شود، یک سالکی دارد به نام انسان. انسان که می خواهد در این صراط مستقیم سیر کند، شیطان در بخشی از این را کمین می زند، گفت لأقعدن لهم صراطک المستقیم. فرشتگان تا آخرین لحظه معین و معاون انسانند که این راه را طی کند. برای او پیام می آورند، کرام برره، نامه دارند، نامه الهی رو به او می رسانند، حفظه الهی هستند، لو محقباتون که من بین یدهی و من خلفه، همه این کارهایی که مربوط به انسان است فرشتگان به عهده دارند. و شیطان در همه اون محدودهی که مربوط به شیطنت اوست به فکر کمین کردن است. گرچه در جمع فرشتگان بود، اما در نهانش اون شیطنت مرموز بود، در روز امتحان ظهور پیدا کرد. بنابراین اصل قصه تشکیل می شود از عناصری که اینا موجودات حقیقی هست، اما مسئله امر مسئله تمثیل است، نه امر تکوینی است. تا اون اشکال تر بشود که امر تکوینی قابل اسیان نیست، نه امر تشریعی است، تا این شبه مطرح بشود که فرشتگان امر تشریعی ندارند. و قرآن هم کلید فهم بسیاری از مسائل را به ما داد، تبود ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل. در جریان عرض امانت هم در اونچه که در سوره احزاب آمده است مثل ذکر، در جریان سوره حشر هم تصریح به تمثیل کرده است. این احتمال به عنوان یک وجه تفسیری قابل عرضه است. اگر اشکالات اون امر تکوینی و اون امر تشریعی برطرف شد، انسان با یکی از اون دو امرها مسئله را حل میکند. اگر اون اشکالها قابل حل نبود، مسئله تمثیل میتواند به عنوان وجهی از وجوه تفسیر این اشکال را حل کند. نه، اصل جریان که حقیقی است، اینا وجودات حقیقی هستند، اما در بسیار از موارد برای تبیین این مسئله را ذکر می کند. یعنی این در هر جا یک قصه از چند قصه نیست، در هر جا همون قصه را برای رعایت یکی از نکات اون قصه ذکر می کند. از این جهت تکرار در قرآن نیست. یک مطلب را که قرآن کریم در چند مورد ذکر می کند، هر مورد برای بیان گوشی از گوشه های اون مطلب است. و اصل و عناصر این قصه یا عناصر حقیقی هست، اما اون پیوندی که برای این قصه است به صورت امر، این تمثیله. چون اصل کلی را در سوره روم و در سوره زمر فرمود لقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، بعد در جریان عرض امانت در سوره احزاب هم نمونه مثل هست، در عظمت قرآن در سوره 8 تصریح و تمثیل شده است و احتمال این که این جریان هم جریان مسهل باشد یک وجه تفسیری قابل عرضه است، چون امر تکوینی محظوری دارد و امر تشریعی مشکلی دارد که حل اون محظور و این مشکل کار آسانی نیست. اگر چنونچه نتوانستیم اون شبهات و اشکالها را حل کنیم، چه این که حل اونها آسان نیست، مسئله احتمال تمثیل با اون خطوط کلی که قرآن ارائه داد میتواند وجهی از وجوه تفسیر نهایی باشد. اون فخراج نشانه امر تکوین است و الا امر تشریعی باشد و معصیت میکند، میگه جا به این خوبی چرا پایین برد، اون امر تکوین است. و اگر امر تکوین است معلوم میشود نظام این چنین است، در نظام خدای سبحان فرشتگانی آفرید، مقامی آفرید، انسانی آفرید و شیطانی. این شیطان در جمع فرشتگان در یک مقام جاسازی کرد و چون انسان خلق نشده بود سالکی در کار نبود، وقتی سالک در کار آمد این کمین میزند، رهزن است. خدای سبحان میفرماید این مقام جای رهزنی نیست، پایین برو، چون اینجا جای عداوت نیست، میخواهید با هم درگیر بشوید برید پایین. نفرمود چرا تکبر کردی، فرمود ما یکون لکه انت تکبر فیها، یعنی اینجا جای دعوا نیست، میخواهید دعوا بکنید برید پایین، لکن فی الارض مستقر و متاع الهین، همه تون برید پایین، اونجا هرچی خواستید بکنید. آمدن پایین به جان هم افتادن، یعنی در زمین جای درگیری است، لذا در اون مقام جا برای منازعه نیست. اون فخراج هم امر تکوینی نیست، اون در بحث‌های قلب بر رسید که فرشتگان درجاتی دارن، اون فرشتگانی که حمله عرشن در جمع اونها شیطان نبود، اونایی که بعد از حمله عرشن باز هم در جمع اونها شیطان نبود، اونا که در نشئه مثالن در جمع اونها شیطان حضور داشت، و چون امر خدای سبحان به همه اینهاست لذا شامل ملائکه عالی بود، وسطا بود، دانی شد، و شیطان که در جمع ملائکه عالم مثال و وهم بود هم مشمول اون امر شد، لذا اتهام آمد که چرا امر را اطاعت نکردی، وگرنه شیطان در حد ملائکه حامل عرش نیست، در حد جبرائیل نیست، در حد اسرافیل به سایر ملائکه مکرم نیست. علی ای حال در برابر امر تکوینی نمیشود اینچنین فرض کرد که خدای سبحان بفرماید ما منعک ان تسجد لما امرت امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، این تعبیر فا هم نشانه اون ترتب ذاتی است، وگرنه فاصله در کار نیست، امر تکوینی همون ایجاد است. نه اینها عناصر اولیه این تمثیله، این عناصر یه وجود حقیقی است، یعنی انسان، خلافت انسان، مقام تعلیم انسان، فرشتگان، مقام انباء فرشتگان، شیطان و عداوت شیطان، فرشتگان و معاونت فرشتگان نسبت به انسان، صراط مستقیم و طی طریق، اینها عناصر حقیقی و خارجی است. مقام حقیقی است، معاونت فرشتگان نسبت به سالکان این راه حقیقی است، عداوت شیطان نسبت به سالک این راه حقیقی است. این معنا را که یکی معاون است و یکی دشمن به صورت امر تبیین شد، نه اینکه اون عناصر جریان عناصر سمبولیک باشن، عناصر حقیقی است، وگرنه میشد معاذ الله مثل کلل دمنه، این که نیست، اصل عناصر حقیقت است. منتها این برای بیان این مطلب که فرشتگان معاون انسانند و شیطان عدو و انسان است، فرشتگان تا ممکن است میکوشن انسان این راه را طی کند و شیطان تا ممکن است میکوشد کمین بزند و رهزنی کند، این مطالب را به صورت مثل بیان کرد. نظیر این که ما عرض کردیم عرض امانت در حد مثل است به تعبیر مرحوم استاد عبدالحسین شرف الدین رضوان الله علیه و بسیار از بزرگان، این چه نیست که ما واقعا عرض کردیم کوها و زمین و آسمان ها گفتن که ما نمیتوانیم. اون چه که در سوره احزاب آمده است تقریبا مشابه آیه 21 سوره 8 است. چه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت خاشعا متصدعا من خشية الله. اون را فهمود به تلک الامثال نظره به حال الناس لعلهم يتفكرون. اشکالش اینه که دو تا امر نیست، یک امر است. اون یک امر مشترک است، چون فرمود که ما همه را امر کردیم.
و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا
الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه. این پیداست یک امر است. این یک امر اگر تکوینی باشد محظورش آن است که چرا شیطان تمرد کرد. تشریعی باشد فرشتگان با امر تشریعی مکلف نیستند. دو امر هم که نبود. او تقریبا هست، نه اینکه مأمور نباشد. اگه مأمور نباشد که مورد اتهام نیست، واقعا امر به اینا تعلق گرفته. اگر واقعا امر بهش تعلق نگرفته باشد که خدا اتهام نمی کند، نمی فهمد ما منع که انتس شده. نه، اگر تمثیل گرفتیم امر در کار نیست، بیان ترسیم واقعیت است. میخواد به انسان هشدار بدهد که فرشتگان معاون تو هم در همه خیرات و شیطان رهزن توست در همه خیرات. نظیر آیه سوره احزاب عرض نیست، نظیر آیه سوره حشر انزال بر کوه نیست. این در حد تمثیل است، یعنی این حقایق را به قالب مسهل بیان کردن. در ممثل خضوع است و عداوت، در مثال اطاعت است و تمرد. خدای سبحان میخواد بفرماد بین که انسان که سالک این صراط مستقیم است، از عبادات شروع میکند تا به لقاء الله راه یابد، معاونین این راه فرشتگان هست، رهزن این راه شیطان است. شیطان در برابر انسان خازنی و در برابر انسان فخر فروش است، نمیگذارد او حرکت کند. این جریان را به صورت یک مسهل بیان کردن. چرا؟ نه، یه آیه دیگه است. لذا فرمود و اذ قال ربک للملائکه، اصل لسان عوض شد، یه قصه دیگه است. اون قصه وقتی به پایان رسید یه قصه دیگر شروع کرد.
و اذ قلنا للملائکه
دیگه با اذ ذکر، یعنی وذکر اذ قال، این قصه دیگه است و جریان دیگه است. چون که جریان ورود آدم به بهشت هم یه قصه ثالثه است. بله، بسیار خوب. اگر یک امر است باید برای همه تکوین باشد یا برای همه تشریع؟ تشریع در برابر تکوین عدل او نیست. مثل اینکه انسان یک امر میکند به یک سن، هر کسی مکلف از کار خودش انجام بدهد، این چنین نیست. امر اگر یک امر است، مقدمه اولا این بود که این یک امر است. این یک امر هم باید یا با تکوین باشد یا تشریع. امر تکوینی اسیان ناپذیر است. امر تشریعی متوجه کسی است که مکلف باشد راه اسیان و اطاعت بروش باز باشد، بهش و جهنم در فرار رو او باشد و مانند او. و خدای سبحان وقتی که فرشتگان رو معرفی میکند میگوید اصلا اهل معصیت نیستند. مثلا امری که در سوره تحریم آمد است که فرشتگان لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، قدر متیقن اون امر تکوینی است، چون مربوط به قیامت است. در قیامت وقتی به فرشتگان مسئول جهنم امر می شود این اطاعت می کنند. همون آیه که قبلا خونده شد، آیه 6 سوره تحریم، این بود که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و وقودها الناس والحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. این امر مخصوصا تکوینی نشان می شود. شیطان میتواند امر تشریعی داشته باشد، چون جن است. جن امر تشریعی دارد، تکلیف دارد، جهنم دارد و امثال ذلك. اما این امر تشریعی نمیتواند متوجه فرشتگان باشد. شیطان میتواند به امر تشریعی مأمور بشود، چون جن است. جن مثل انسان مکلف است، اما فرشتگان نمیتوانند با امر تشریعی مکلف باشند. الحمدلله رب العالمین.